بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان. عذرخواهی میکنم از اندکی تأخیر که رخ داد و اون معلول لغزشی بود و فراموشی بود که من کرده بودم. الحمدلله به کمک تکنولوژی اکنون میتوانم با عزیزان سخن بگویم. باز هم گرامی میداریم یاد مرحوم ابوالحسن مختارآباد رو که همه با چهره او و صوت و صورت او آشنا بودیم و هر هفته به گردانندگی این اتاقها می پرداخت. اکنون دست ما از دامن او کوتاه است. برای روح او شادی و مغفرت می فرستیم و از خداوند برای بازماندگانش درخواست آرامش می کنیم و عزیزان هم یعنی که می دانند که می توانند روح او رو با صدقاتی، انفاقاتی شاد کنند یا به دعایی از خداوند برای او رحمت و آمرزش بخواهند. خداوند همه ما رو قدردان وقت و عمری که به ما عطا کرده بدارد. آغاز کنم سخن خود رو در باب مبحث تازه‌ای که در علم و دین باید بگشاییم. ما پاره‌هایی از مواردی که به نظر می آمد در آنها تعارضی و تزاحمی بین علم و دین هست رو آزمودیم، خصوصا دو مقوله فربه و مهم و معضل رو به نام دعا و معجزه، و توضیح دادیم که این دو مقوله لزوماً و به ذات منافاتی با یافته‌های علمی ساینتیفیک تجربی ندارند. اینکه کدام دعاها مستجاب شده اند یا کدام معجزات واقعا رخ داده اند خارج از دایره گفتگو و پژوهش ما بود. مسئله این بود که آیا به ذات معقول است که در جهان حادثه نادری به نام معجزه رخ بدهد؟ آیا علم اون رو ممنوع و ناممکن می شمارد؟ آیا به ذات ممکن و معقول است که دعایی مستجاب بشود و آثار اون استجابت در طبیعت ظاهر بشود؟ پاسخ ما در این موارد این بود که بلی، هیچ مشکلی و منع علمی فلسفی در اینجا وجود ندارد. اما اکنون پس از گذراندن و سپری کردن اون مراحل به موضوع فربهتر و مهمتری میرسیم و اون مسئله خداوند است. در این مباحث من قصدم ورود در الهیات بالمعنی الاخص، یعنی آنچه که حکیمان و فیلسوفان پرورده‌اند تحت عنوان مباحث ربوبیات و ادله اثبات وجود واجب و بحث در اسماء و صفات واجب، چنان عزمی من البته ندارم و خارج از دایره بحث ماست. باز بحث خود رو به طور بیرون دینی محصور و محدود می کنیم به اینکه آیا اعتقاد به وجود خداوند با یافته های علمی معارضه ای دارد یا نه. به نحو دیگری هم می توانیم این سوال رو مطرح کنیم، با اینکه آیا علم یعنی دریافت ها و شناخت علمی از طبیعت ما رو مستغنی از خداوند می کند یا نه. چون دو سوال است. یک وقت میگوییم که یافته های علمی وجود موجودی واجب الوجودی به نام خدا رو ناممکن میشمارند، نامعقول میشمارند، و یا علم یا خدا. این یک سوال است. سوال دیگر این است که با داشتن توضیحات علمی و قوانین علمی ما احتیاج به وجود موجودی به نام خدا برای تبیین حوادث طبیعی نداریم. بدون رجوع به خداوند، بدون درخواست کمک از او، می توانیم هر حادثه ای رو که رخ می دهد تبیین کنیم و یک دلیل علمی برای او نشان بدهیم. مثلا باران باریدن رو می توانیم توضیح بدهیم که تحت تأثیر قوانین طبیعی چگونه رخ می دهد، یا باریدن برف، یا آمدن زلزله، یا آمدن سیل، یا آمدن فلان بیماری، آمدن طاعون، آدم آمد وبا، یا بهبودی هایی که در عالم رخ می دهد و امثال انواع و اصناف این حوادث که در گذشته گویی اونها رو مستقیما به خداوند نسبت می دادن و لذا دست خداوند رو مستقیما و مباشرتا گشاده در طبیعت میافتند و بدون فرض وجود او از عهده حل این مسائل بر نمی آمدند، علم میگوید که امروز نیازی به چنان فرضیه‌ای ندارد، چنان که لاپلاس در جواب ناپلئون گفته بود، و بدون آنها هم میتواند جهان را تبیین کند و توضیح بدهد، و نه فقط توضیح بدهد بلکه بر مبنای توضیحات علمی که میدهد جهان تازه‌ای بیافریند، یعنی از این قوانین استفاده کند، تکنولوژی بسازد، صنعت پدید آورد و نحوه دیگری از زندگی رو برای ما میسر کند، راه‌های جدیدی رو که تا کنون پیموده نشده به ما نشان بدهد و هاکذا و حلو مجرن. یعنی اینکه احتیاجی نیست. گفتند که داروین، که حالا ما با او سر و کار زیادی هم خواهیم داشت، گفته بود که، یا گفته بود یا درباره او گفته بودند که داروین کاری با خدا کرد که منکران خدا نکرده بودند، چون منکران خدا با بحث از وجود یا حتی با مسئله طرح مسئله انکار وجود خداوند همچنان مسئله خداوند رو زنده و گرم نگه می داشتن. یکی اقرار می کرد، یکی انکار می کرد. به قول مولانا، مؤمنان اقرار مست و منکران زنکار مست. بحث داغ بود و در این میان رد و قبول وجود موجودی به نام خدا می پرداختن. خدا در میان مطرح بود. اما داروین گفتن کاری کرد که خداوند به کناری رفت، یعنی مورد بی اعتنایی قرار گرفت، حاجت به انکار وجود او نبود. مردم مستغنی شدند از اینکه پای او رو به میان بکشانند و درباره وجود و عدم او سخن بگویند. امروز بیشتر بحث‌هایی که درباره خداشناسی می‌شود، مخصوصاً از وجه نظر علمی، حول تئوری تکامل داروینی دور می‌زند. این تئوری نادر و بلکه بی نظیری در تاریخ علم است و حقیقتاً تأثیراتی که داشته او رو یک نمونه بی نظیر و منحصر به فرد کرده است. نه فقط در علم و در علم بیولوژی تأثیر داشته، بلکه دایره تأثیرات و نفوذ او در اخلاق، در دیانت، در سیاست و در انسانشناسی، در معنای زندگی، در بحث روح و بدن، در الهیات، در همه اینجاها گویی که جناب داروین انگشت خود رو فرو برده و تأثیر خود رو در اونجاها نهاده است. یک تئوری است که از دایره عالمان پا بیرون نهاده و به میان عامیان هم آمده است. تمام کسانی که درس خواندند، حتی در حد دیپلم، با این نظریه آشنا هستند. اونهایی هم که حتی درس چندانی نخوندن، کم و بیش این مطلب رو شنیدن که مثلا ما آدمیان از نسل میمون ها هستیم، از نسل شیمپانزه هستیم. 150 سال است که این نظریه حادثه می آفریند، بحث ایجاد می کند و طرفین رد و قبول رو مقابل یکدیگر می نشاند. بارسترین شاهد او همین بحث هایی است که در خصوصا در آمریکا رخ می دهد. امروز 4 تفنگدار، 4 شاه سوار ایتیزم، یعنی خدا ناباوری، از آقای ریچارد داکینز گرفته تا دانیل دنت و دیگران، اینها شاه سواران این میدانند و می تازند و حلم المبارز می طلبند و بحث ها و جدل هایی نیست که روز و شب در تلویزیون ها و دیگر رسانه ها پخش نشود و آدمیان پای اونها ننشینند. معروفترین اینها همین آقای بیولوژیست، زئولوژیست، آنتروپولوژیست بریتانیایی و استاد دانشگاه آکسفورد به نام ریچارد داکینز است که کتاب بسیار مهم و مشهور او، توهم خدا یا پندار خدا، سال هاست که منتشر شده و میلیون ها نسخه از او به فروش رفته و مورد بحث و جدل بسیار قرار گرفته. این نویسنده یه بسیار خوش قلم و خوش بیان، کتاب های دیگری هم دارد، خصوصا کتاب بلایند واچمیکر، ساعت ساز نابینا، که اون هم مورد توجه بسیار قرار گرفته، اما نه در حد کتاب پندار خدا. و علی ای حال نظر ایشان همین است که با داشتن یک نظریه مثل تکامل داروینی که همراه شده با تحقیقات و پژوهش‌های ژنتیکی در روزگار ما، در روزگار داروین خبری از ژن و اینها نبود، یک تئوری بسیار قوی و توانایی شده است که تقریبا تمام مسائل رو در مورد کیفیت پدید آمدن جانوران و جانداران روی زمین توضیح می‌دهد، بلکه حتی اینها پا رو فراتر هم می‌گذارند، از داروین هم فراتر می‌روند و او اینکه اوریجین اف لایف یعنی منشأ حیات، اصلاً چگونه حیات پیدا شد، نه فقط اینکه جانداران چگونه متشعب شدند و فروع و شاخه‌های بسیار پیدا کردند، حتی فراتر می‌روند که چگونه کیهان پیدا شد، میکوشند که سایه این تئوری رو در همه این جاها بگسترانند و یک توضیح خردپسند معقولی از اینها بدهند. و چنان که گفتم، با دادن این توضیح برای آدمیان و پرسشگران جایی برای ورود خدا یا استمداد از وجود خدا نمانند و مستغنی از او بشوند. این قصه روزگار ماست و قصه جناب داکینز که به دنبال داروین آمده است و در پوپولاریزاسیون این تئوری سهم عظیمی داشته و برخلاف خود داروین که آتئیزم رو، یعنی خدا ناباوری رو یا انکار خدا رو سوار تئوری خود نکرده بود، ایشون به طور کامل از نظریه داروین یک مرکبی ساخته است که خدا ناباوری رو بر اون نشانده است و به جولان پرداخته است، از این کشور به اون کشور، از این سو به اون سو، یاورانی هم پیدا کرده است و این آتئیزم تکامل باور استفاده کننده از تکامل همراه شده است با دریافت‌های عصبی و شناخت‌های مربوط به ساختمان مغزی انسان‌ها که همراه با به کنار نهادن خدا و استمداد نکردن او، روح رو هم به کنار می‌نهند، اون رو هم یک افسانه‌ای و خرافه‌ای متعلق به زمان‌های جاهلیت پیشین می‌دانند و لذا یک ناتورالیزم یعنی طبیعت گرایی خالص یا یک ماتریالیزم یک ماده گرایی خالص به زعم اونها مبتنی بر دریافت‌های علمی رو عرضه می‌کنند و مشتریان بسیاری هم پیدا کرده اند و می‌کنند. من خودم افرادی رو دیدم که بر اثر خواندن کتاب آقای داکینز پاک ایمان خود رو از دست داده اند و به اردوگاه او پیوستند. این رو گفتم، اما اضافه کنم که چنان نیست که میدان خالی باشد. در طرف مقابل هم فیلسوفان نامداری، ناموری در همین مغرب زمین، در اروپا، در آمریکا هستند و بودند که با این موج مخالفت و انکار و آتئیزمی که برخواسته مقابله و مقاومت شایانی کردند و ضعف‌ها و خلل‌هایی رو که در نظریه پردازی این ناباوران هست به خوبی نشان دادند. کسانی که عمدتاً فیلسوف بودند، یعنی مثل آقای سوینبر، مثل آقای پلانتینگا و دیگران، حتی در اردوگاه مقابل ساینتیست ها و دانشمندانی مثل کالینز هم بودند که مقابل این آتئیزم به ظاهر ناتورالیستی که علمی ایستاده اند و به لحاظ علمی هم کوشیده اند که ضعف‌ها و فتورهای اون رو نشان بدهند. و معرکه داغی است، معرکه گرمی است و چون آزادی بیان به حد کافی و بلکه فوق کفایت هست، این خدا ناباوران این سو و اون سو میتازند و متاع خود رو عرضه میکنند. و چنان که میدانیم متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. این موج چندان به کشورهای اسلامی سرایت نکرده و نیامده است. نمیگویم که بی خبری کامل در اونجا وجود داره، اما هرگز به داغی آن در این سوی دنیا نیست. کتاب پندار خدای آقای داکینز به فارسی ترجمه شده، ولی البته میدانم که در ایران منتشر نشده و منتشر شدنی نیست، ولی آنلاین پیدا می شود و کسانی که میخواهند میتوانند بیابند. البته به زبانهای مختلف این کتاب ترجمه شده و من به درستی نمیدانم آیا به عربی ترجمه شده است یا نه، ولی ظن قوی میبرم که در زبان عربی هم وجود داشته باشد. همیشه در این زمینه عرب‌ها و خصوصاً مصری‌ها و لبنانی‌ها از ما پیشتر بودند در ارتباط با تمدن غرب، در گرفتن کالاهای فرهنگی آنها و در ترجمه کردن و عرضه کردن آنها. یاد می آورم که حدود 150 سال پیش در همون حوالی و حدودی که اصل کتاب داروین یعنی Origin of Species منتشر شد در انگلستان در 1859 این کتاب به فاصله کمی به زبانهای مختلف ترجمه شد. یک سال بعد به زبان آلمانی ظاهر شد و به زبان فرانسه و هاکذا اروپا رو در نوردید. هنوز به آمریکا در اون موقع نرسیده. این کتاب به سرعت بسیار شاید 2-3 سال بعد در مصر هم به ترجمه عربی رسید و مترجم او یک پزشک لبنانی تبار بود به نام شبلی شمیل. من کتاب او رو در لایبرری آف کنگرس در واشنگتن رو به دست آوردم و خواندم. این کتاب شاید اولین کتابی بود یا دومین کتابی بود که درباره تئوری داروین و اصل انواع منتشر شد و رأی داروین رو در میان فرهنگ دوستان و فرهیختگان عرب منتشر کرد، گسترده کرد و به ایران هم رسید. و چنان که گفتند در دوره قاجار یک استادی، یکی از علمای مشهور اصفهانی به نام آقا محمد رضای مسجد شاهی با لقب ابوالمجد این کتاب رو گویا به دست آورده بود و خوانده بود و نقدی هم بر او نوشته بود در دو جلد به زبان عربی تحت عنوان نقد داروین. این کتاب عربی گویا اخیراً یا چند سال پیش به فارسی هم ترجمه شده و من البته به او دسترسی نداشتم. کتاب عربی بنابر گفته ها به دست جناب آقای شبلی شمیل در مصر می رسد و ایشون در جواب برمی دارد و پشت جلد کتاب می نویسد کفاک جهلک و این رو برمی گرداند. یعنی جهل تو را کافیست، تو اصلا نمی فهمی که در عالم علم چه می گذرد و این پاسخهایی که دادی پاسخهای کاملا نامربوطیست. بعدها البته کتاب Origin of Species به فارسی ترجمه شد و من به یاد دارم در دورانی که دانشجو بودم این کتاب قوقای نسبی هم پیدا کرد، ولی تا حدودی جزء کتاب‌های ممنوعه و محرمه قرار گرفت برای اینکه مترجم او اینجا و اونجا وقتی که درباره این کتاب سخنرانی می‌کرد او هم ایده‌های آتئیستی رو بر او بنا می‌کرد. من کاری ندارم که داروین خودش آتئیست بود یا نبود و اصلا اهمیتی ندارد، برای اینکه تئوری از تئوری پرداز مستقل است و شما هر عقیده شخصی که در باب جهان و خدا و غیره داشته باشید ربطی به این ندارد که تئوری شما چه میگوید و پیامدها و مدلولات منطقی او چیست. ولی گفتند که جناب داروین ضد خدا نبود، ولی دیگران خب از این نظریه استفاده کردند. حتی داستانی هست که میگویند بر سر مزار مارکس انگامی که مارکس رو در لندن در قبرستان های گیت دفن میکردن جناب انگلز شاگرد نزدیک او و حواری بسیار مقرب درگاه او خطابه‌ای خواند و در اونجا گفت همچنان که داروین تئوری تکامل جانداران رو کشف کرد، مارکس هم تئوری تکامل اجتماعات رو کشف کرد. همچنین گفتند که انگلز میخواست یا مارکس، یکی از این دوتا الان تردید دارم، از کتاب خود رو، شاید هم مارکس بود، کتاب کاپیتال خود رو تقدیم به داروین بکنند، ولی داروین نپسندید و از مارکس خواهش کرد که این کار رو نکند چون به سود او نخواهد بود و مردم دیندار رو بر علیه او خواهد شوراند، چون جناب مارکس یک فیلسوف و جامعه شناس آتئیست مشهور بود و پروایی نداشت از اینکه دیگران او رو بی خدا بشمارند. ولی داروین احتیاطاتی داشت، احتیاطات به جایی هم داشت و نمیخواست که درگیر با کلیسا بشه، ولی کلیسا درگیر با داروین شد و یکی از حواریون بسیار نزدیک آقای داروین، چارلز داروین، به نام تامس هاکسلی که همه جا از او دفاع میکرد و زبان تیزی هم داشت و آشکارا ناباور بود، به کمک داروین آمد و یاوری او و زبان تند و درشت او باعث شد که کلیسا شدیداً بر علیه داروین تجهیز شود و بایستد و کار رو بر او سخت بگیرد. همه اینها بود و داروین هم به زندگی خود ادامه داد، آثار دیگر هم پدید آورد، راجع به دیسنت آمن و مقالات دیگر نوشت. در جامعه علمی محترم بود تا هنگام مرگش، کسی به او آسیب بدنی نرساند، کسی نتوانست او را تکفیر کند، کسی او را به تفتیش عقاید نخواند. تفتیش عقاید اروپایی در اسپانیا و ایتالیا بود که خیلی شدید بود، ولی در انگلستان، در هلند و جاهای دیگر از اون شدت خشونت برخوردار نبود یا اصلا موجود نبود. و به هر حال به زندگی خود ادامه داد، کتاب او مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر جلسات بحث های داغی که حول این تئوری در می گرفت و خیلی عظیمی از مشاهدگران شرکت می کردن، کلیسا کسانی رو واداشت که کتاب هایی رو هم در رد این نظریه بنویسند و منتشر کنند. یعنی علاوه بر معرکه گیری، یک جدال علمی پربرکتی هم آغاز شد و ما از اون دوران تا امروز شاهد حجم عظیمی از کتاب‌ها و مقالات هستیم که درباره این تئوری نوشته شده است، در رد این تئوری نوشته شده است، در تکمیل این تئوری نوشته شده است و در توسعه بخشی به این تئوری نوشته شده است. به طور کلی این تئوری برای یک الگویی شد برای شناخت جهان و برای چگونگی تئوری پردازی. مطالعه تئوری داروین یکی از بخش‌های بسیار دلانگیز fascinating از تاریخ علم است. آنهایی که با تاریخ علم سر و کار دارند می‌دانند که هیچ تئوری این چنین قوغایی در عالم علم بر نیانگیخته است. حتی نظریه کوپرنیک که مورد انتقاد شدید کلیسا و مواجهه و مقابله مستقیم اونها شد، یا گالیله، اونها هم هرگز با چنین وضعی مواجه نشدند. اون دوران البته دورانی بود که کلیسا تسلط مطلق بر اروپا داشت و کاتولیک رومن به اصطلاح پادشاه یا حاکم همه اروپا شمرده می شد و به همین سبب نظریه این دانشمندان اونچنان که باید از اقبال عموم برخوردار نشد، علل خصوص که نظریه اونها فیزیکی ریاضی بود و این باعث می شد که همگان به درون او راه نیابند. اما نظریه داروین مخصوصا شکل‌های ساده تر شده او همه فهم بود و همه چیزی از او در می یافتند و به همین سبب به یک نحوی مشارکت همگان رو برانگیخت و به همراه آورد و چنان که گفتم یک صحنه‌ای رو در تاریخ علم و در تاریخ بشریت رقم زد که حقیقتاً دیدنی است. موج‌های اون تا امروز هم به ما برخورد می‌کند و هنوز هم نمی‌تونیم از او غافل بنشینیم. یادمون باشه که در اروپا و خصوصا در آمریکا موج کریشنیسم، یعنی کسانی که قائل به خلقت مستقیم انسان به دست خداوند هستند، کم نبودند و هنوز هم هستند. یکی از حوادث خیلی مهم و شنیدنی در تاریخ علم و در تاریخ سیاست و در تاریخ ایژوکیشن نزاعی بود که بین داروینیست ها و کریشنیست ها، یعنی قائلان به خلقت مستقیم انسان، در گرفت. اون هم نزاع بر سر این بود که در مدارس و در مقام تعلیم و تربیت آیا باید تئوری داروین رو به دانش آموزان بیاموزانند یا تئوری خلقت رو. و آموزش و پرورش در یک جامعه لیبرال چه حق دارد که به دانش آموزان تحمیل کند یا تعلیم کند که این تئوری حق است و اون تئوری دیگر باطل است. نزاع بالا گرفت تا کار به دادگاه رسید در 1920 و بالاخره البته دادگاه رأی داد که نظریه خلقت نباید تدریس بشود در مدارس دینی یا در سمیناری ها، یعنی حوزه های علمیه. چرا؟ اما اونچه که به طور رسمی تدریس می شود تا امروز هم تئوری داروینی است. و در اینجا می خوام یک پرانتزی باز کنم و دوستان بگویم که آموزش و پرورش لیبرال نیست، به معنا نیست که هر کس هر چی رو بخواهد درس بدهد، حتی در همین جهان لیبرال. و از لیبرالیسم یا از دموکراسی مبادا تصور کنید که ماجرا هر کی هر کیست، هر کسی حق دارد مدرسه ای باز کند، هر تئوری رو درس بدهد، اونگاه مدرکی بدهد نه اینطورا نیست، ایژوکیشن زیر نظارت مستقیم دولت قرار میگیرد و جدایی دین از سیاست به تصویب رسیده است و عملی شده است، اما جدایی علم از سیاست نه تنها به تصویب نرسیده بلکه به عکس او عمل می شود، یعنی پیوند علم و سیاست بسیار قوی است. این رو گفتم در پرانتز فقط به خاطر اینکه بگویم که اگر روزگاری دین و سیاست با هم پیوند مستقیم داشتند، برای اینکه دین علم زمانه هم بود و هیچ سیاستی و حکومتی نمیتواند بدون تکیه بر علم زمانه حکومت کند. امروز دین از علمیت افتاده است در نظر مدرنیست ها و اینکه ارزش علمی ندارد، ولی به جای او چیزی معرفتی نشسته است که ارزش علمی و یقینی دارد و به همین سبب حکومت ها با او پیوند برقرار می کنند و نمی توانند پیوند برقرار نکنند. باری ماجرا خیلی طولانی است. من باز به منزله یک حادثه به یاد بیاورم بر اثر این تجربه که در مغرب زمین و خصوصا آمریکا شده بود. در ایران وقتی که انقلاب فرهنگی رخ داد و دانشگاه ها موقتا بسته شد و ما بنده و چند نفر دیگر برای بازگشایی دانشگاه ها منصوب شدیم، با سوالات بسیار روبرو بودیم. خبرنگاران داخلی و خارجی می آمدند و پرسش می کردند از سرنوشت دانشگاه ها، سرنوشت اساتید و غیره. به یاد دارم که یک خبرنگار خارجی تلفنی با من گفتگو میکرد و از من پرسید که آیا شما میخواهید تدریس تئوری داروین در دانشگاه ها رو ممنوع کنید؟ من البته به او گفتم نه و این کار رو هم نکردیم، هیچ کس اصلا در این فکرها نبود. اما برای من سوال او بسیار شگفت انگیز بود، برای اینکه هرگز از خاطر احدی خطور نکرده بود که ما جلو بعضی تئوری ها رو بگیریم و اونها رو غیر قابل تدریس بدانیم. و تئوری داروینی مثل هر تئوری دیگری در علم و آزادی تدریس میشد و میشود. البته این که باید علوم اسلامی بشوند بانگی بود که بعدها برخاست که داستان دیگری دارد، من وارد او نمیشوم. به هر حال میخوام بگم که ماجرای ساده‌ای نبود و این تئوری راه خودش رو به دشواری در میان دینداران گشود. اما اون طرف مقابل، اونایی که ناباور بودن، استقبال عظیمی از این تئوری کردن و چنان گمان کردن و گمان میکنن که بهترین سلاح رو، فاخرترین سلاح رو، مدرنترین سلاح رو پیدا کردن برای اینکه ناباوری خود رو به کرسی بنشانن و اون رو در یک صورت بسیار مزین و آراسته‌ای تحویل دیگران بدهن. از علم چه آبرومندتر در جهان حاضر. همین که شما این لقب و برچسب علمی رو به چیزی بچسبانید، دیگه ماجرا تمام است، یعنی دهان طرف مقابل بسته است. باز نکته ای رو اینجا یاد کنم، یک نکته ای به یاد آوردم و اون که همین آقای ریچارد داکینز که از اون سخن میگفتیم و بیشتر هم سخن خواهیم گفت ناچار، ایشان در سن 80 سالگیشون نامه‌ای به دخترشون جولیت که 10 ساله بوده نوشته است و این نامه را هم میتوانید پیدا کنید و توصیهش به فرزندش این است که دخترم، در زندگی دنبال اویدنس باش، دنبال شاهد، دنبال دلیل، هیچ چیزی رو بی دلیل و بی شاهد نپذیر. نوشته است برای او که من در جلسه شرکت داشتم، بچه های مسلمان، مسیحی، هندو، غیره اونجا بودن و کسی که گرداننده جلسه بود از اینها راجع به اعتقاداتشون میپرسید و اینها هم هر کدام چیزی میگفتن که قاعدتاً با یکدیگر متفاوت و متخالف بود و من گوش میکردم و تعجب میکردم از اینکه چرا این وضع پیش آمده است و چرا این آموزه ها در ذهن این کودکان قرار گرفته. بعد هم میگفت بله، اشکالش این است که اولا از کوچکی نام بچه ها رو مسلمان و هندو و مسیحی و یهودی میگذارن در حالی که اونا هیچ سهمی در این دیانت ندارند و هیچ علمی به او ندارند. و انتقاد هم میکنه، میگوید که یک کسی که لیبراله بچه او رو لیبرال نمیخوانند، ولی یک کسی که یهودیه بچه او خود به خود یهودی میشود. و بلا علا ای حال به دخترش میگوید که دنبال اویدنس باش، هیچ چیز رو بی دلیل قبول نکن، وقتی که عقل رس شدی هر نظریه سخنی با تو در میان نهاده شد به دنبال دلیل میگرد. آنگاه دختر خود رو بر حذر می‌دارد، میگوید که سه نوع دلیل یا سه نوع شاهد غلط هست که به اونها هیچ وقت اتکا و اعتماد نکن، سراغ اونها نرو. اگر کسی از سنت دلیل آورد، اگر کسی از مرجعیت دلیل آورد و کسی از اگر کسی از وحی و الهام دلیل آورد، اینها دلیل نیست، اینها شاهد نیست. اگر کسی به شما آمد و سخنی رو عرضه کرد و شما گفتی این رو از کجا میگی، بگی سنت است، پیشینیان گفتند، از اجداد ما به ما رسیده است، همه خانواده ما به او اعتقاد دارند، زیر بار این نوع دلیل نرو، اینها دلایل فاسد است. دوم، اگر کسی مرجع است، مرجعیتی پیدا کرده، مثل پاپ، مثل آیت الله ها، مثل علمای بزرگ در هر مشرب و مذهبی، اونها هم اگر آمدند و فقط به گفت که به من وحی شده است، من در خواب دیدم، من در فلان رویا مشاهده کردم و لذا سخن من صادق است، از او هم نپذیر. بنابراین جناب آقای داکینز توصیه‌ای که به دختر خود میکند این است که به دنبال دلایل و شواهد تجربی باش، ولی البته به او توضیح نمیدهد که این شواهد و دلایل تجربی برای خود چه پیچیدگی هایی دارند و چه پیش فرض هایی باید داشته باشیم. علی ای حال این رأی جناب داکینز است، معناش این است که به علم تکیه کن، به علم. و ما هم در تئوری داروینی و لواحق او به علم تکیه کردیم، چنین است که این نظریه امروز چنین اعتباری رو پیدا کرده است. و به دلیل اینکه همیشه هم اینجا و اونجا سخن از این می رود که شاهد تازه‌ای پیدا شده است، فسیل تازه‌ای پیدا شده است، شخص تازه‌ای به این اردوگاه، به این کاروان پیوسته است، خب بدیهی است که برای افرادی که معمولا در این زمینه ها مقلدند این نکته میتواند انگیزه قوی ایجاد کند. از این که بگذریم، فضای ایدئولوژیکی که حول این نظریه پدید آمده است، فضای از عجب عجایب است و اتفاقا یک چهره دیگری از علم رو نشان میدهد. و اینکه علمی که از قضا باید متکی به دلیل باشه، همچنان که آقای داکینز و همگان میگویند، و بی دلیل هیچ سخنی رو نباید پذیرفت و نباید اسیر قوقاهای عوام شد، نباید جنجالها آدمی رو قانع کند یا ساکت کند، ولی حول این تئوری و فقط این تئوری انصافا چنین وضعیتی پیش آمده است. کسانی با انکار این تئوری بودند که در دانشگاه ها شغل خود را از دست دادند. من خودم شاهد دیبیت ها و مباحثاتی بودم که پاره از اساتید مسلم دانشگاه ها گفتند که ما اگر بخوایم خدشه‌ای وارد کنیم و این تئوری رو مورد نقد قوی قرار بدهیم، شغل ما در خطر خواهد افتاد. نه فقط شغلشون، بلکه آبروشون. اینها ابسکیرانتیس، یعنی آدم های ضد علم شمرده خواهند شد، فناتیک شمرده خواهند شد، اوت آف فشن شمرده خواهند شد، کسانی که کهنه پرستند، کسانی که ارتجاعی هستند، کسانی که تاریک اندیشن، این لقب ها رو به اونها میدهند. و این مال 200 سال پیش نیست، مال 100 سال پیش نیست، مال کلیسا نیست، مال خود دانشگاه هاییست که بالفعل در جهان وجود داره و دانشجویان تربیت میکنن، لیسانس میدن، فوق لیسانس میدن، دکتری میدن، مناصب علمی به اونها میدن، شغل های فرهنگی و فاخر به اونها میبخشن. و الوصف این نظریه چنون جنبه و چهره ایدئولوژیکی پیدا کرده که واقعا کافر و مؤمن اینجا پدید آمده است به تمام معنا کلمه، درست شبیه اونچه که در مارکسیسم وقتی رخ میداد. مارکسیسم رو میگفتن علمی است، آقای استالین میگفت مارکسیسم علمی نیست، علم است، برای خودش علمی از علوم است. و بنابراین کسانی که در مقابل این علم یا این مکتب علمی می ایستادن در حکم کفار بودن و باید به زبالدان تاریخ می پیوستن و پرونده شون مختومه می شد و مهر بطلان برو زده می شد. این ماجرا در روزگار حاضر حول و حوش این تئوری پدید آمده است. نه اینکه این تئوری ناقدانی نداشته باشه، از میان خود علما از میان فلاسفه حتما دارند، ولی اونها رو چنان در اقلیت و در کورنر قرار میدهند و چنان به سوی اونها حمله ور میشوند که دیدنی است، حقیقتا دیدنی است. یعنی جنگ این گلادیاتورها رو به خاطر میآورند. من برای شما نقل میکنم، یک فیلسوف انگلیسی بود به نام آنتونی فلو، ایشون یک آتئیست بود و تا وقتی که من او رو میشناختم همچنان آتئیست بود، وقتی که من دانشجو بودم در انگلستان. بعدها ایشون در اثر مطالعات روی دی ان ای و ژن‌های آدمی و حیوانات و کیفیت تکون این ژن‌ها و کیفیت پروتئین سازی این ژن‌ها و اون روابط خیلی پیچیده و شگفت‌انگیز و اسرارآمیزی که اینها دارن، ایشان از آتئیزم دست کشید و آمد و گفت من اکنون خدا باورم. البته این رو هم بگویم برای اینکه خلاف انصاف رخ نداده باشد، او گفت نه، من نه به خدای مسیحیت باور دارم نه به خدای اسلام. و به تعبیر او میگفت این دو گونه خدا هر دو چیزی کم از صدام حسین ندارن. یک دئیست شد، یعنی کسی که قائل بود به باور داشت به وجود خدا، خدایی که شریعت نداره، خدایی که در طبیعت تصرف نمیکنه ولی خالق عالم است و ناظم عالم است و ناظم این نظم حیرت انگیزی است که در جهان است. از میان آتئیست های دیگر، کسی که از فیلسوفان بسیار معتبر در آمریکا است و اکنون هم زنده است، آنتونی فلو، از دنیا رفت، آقایی است به نام تامس نیگل که استاد فلسفه است و خودش هم آتئیست است، یعنی همچنان معتقد است که بدون وجود خداوند جهان رو میتوانیم تبیین کنیم، یا به تعبیر او با به میان آوردن پای خداوند دشواری ما در حل مشکلات عالم بیشتر خواهد شد. خودمون برسیم و معضلاتمون رو حل کنیم. ایشون کتابی نوشت که من در بعضی از دروس دیگر هم یاد کردم از او، به نام Mind and Cosmos، یعنی مغز و کیهان، که این کتاب به فارسی هم دوبار ترجمه شده، ترجمه دوم ترجمه بسیار خوبی است و در اونجا در حقیقت حرفش این است که ناتورالیزم یعنی طبیعتگرایی محض، یعنی همه چیز رو به توسط قانونهای طبیعت و خواص موجودات طبیعی تبیین کردن کافی نیست. پاره از چیزها مثل اخلاق، مثل منطق بیرون میمانند و توجیه ناتورالیستی ندارند. او البته نمیگوید که پس باید پای خدا رو به میان بیاوریم، بلکه میکوشد راه حل دیگری بدهد. من به سخن او بعدها رجوع خواهم کرد چون یکی از محکمترین سخنان رو در این باب گفته است. ولی شما اگر بدانید که چگونه بر سر این فیلسوف محترم ریختن، فیلسوفی که بالای 80 سال داره، کتابهاش یکی از دیگری بهتر، عمیقتر، محکمتر و فیلسوفانه‌تر است و چنان او رو محکوم کردن که تو در قبیله ما آتئیست‌ها شکاف افکنده‌ای، در حالی که او اتفاقا درست به قول داکینز دنبال اویدنس می‌رفت، دنبال دلیل میرفت، همون حرفی که حکیمان اسلامی میزدن، میگفتن نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث یمیل، ما دنبال رو به دلیلیم، هر جا او میرود ما هم به دنبال او میرویم و سرخود کاری نمی کنیم به میل این و اون. ولی قبیله ای ساخته شده است با یک ایدئولوژی بسیار قوی و محکوم کننده و طرد کننده و تکفیر کننده، excommunicate میکنن، یعنی از جرگه عالمان، از دایره دانشمندان شما رو بیرون میرانن. گاهی شغلتون از دست میدید، گاهی حیثیت اجتماعیتون از دست میدید، گاهی کتاباتون دیگه خوانده نمیشود، گاهی مورد توجه قرار نمیگیرید و بلکه مورد بیتوجهی قرار میگیرید و امثال ذلک. یک چنین فضایی کون هیچ تئوری پدید نیامده است در زمان ما. خب اینشتین هم رلاتیویتی خودش رو گفت، چه رلاتیویتی خاص رو گفت، چه یا تئوری های کوانتوم مکانیک و کوانتوم فیزیکسی که در زمان ما هست، نظریه آنتروپی که آمد که برای خودش یک نظریه بسیار انقلابی بود و بزرگانی مثل آقای کلازیوس و بولتزمن و پلانک و دیگران روش کار کرده بودند، و تئوری هایی که در زمین شناسی مثل لایل که هم عصر جناب داروین بود آورد، و اینا همشون به نحوی تئوری لایل و بوفون و اینا رو عرض میکنم، اینا خب همه به نحوی مدلولاتشون مخالف کتاب مقدس بود. ولی اونچه که تئوری داروین پدید آورد اصلا حکایت دیگری است. و شما ممکنه اسم لایل رو یا بوفون رو یا آلفرد راسل والاس رو اصلا نشنیده باشید، مگر کسانی که تاریخ علم مطالعه میکنن. ولی از این میان فقط جناب چارلز داروین انگلیسی سینگل آوت شده است، یعنی منحصر به فرد شده است، برجسته تر از بقیه شده است و آثار او همچنان کتاب اوریجین آف اسپیشیز او خوانده می شود، حتی کتاب گویا شده است. همین آقای ریچارد داکینز این کتاب رو خوانده است. اونایی که حوصله خواندن کتاب رو ندارن می توانند گوش بدهند. و اطراف او کتاب ها نوشته شده است و مقالات که لا تعد ولا تحصى. ما با یک چنین چیزی روبرو هستیم. من این مقدمات رو گفتم. اینجا با یک نظریه علمی خالص روبرو نیستیم. نظریه‌ای که چنان آشوبی برانگیخته است، چنان غباری برانگیخته است که حقیقتاً چشم در این غبار کار نمی‌کنه. و واقعاً طرفین وقتی که روبروی یکدیگر می‌نشینند برای نقض و ابرام این تئوری جنگ و جدال رخ می‌دهد. آقای داکینز که از او سخن می‌گوییم از قضا مرد بحاسی است، یعنی میتواند به خوبی حریف خودش رو از یک رخنه‌هایی وارد شود و محکوم کند، به زمین بزند، بی آبرو کند، هو کند. من دیبیت های بسیاری او رو دیدم با مخالفان خودش، چه از اهل کلیسا چه از اهل علم، و دیدم که چگونه میکوشد تا از همون گونه که متکلمان گذشته به قول غزالی وقتی که روبروی یکدیگر می نشستند و مناظره می کردند، می کوشیدند که تا آبروی علم برود اما آبروی اونها نرود. این ماجرا رو خب من در این مناظرات دیدم و خب بعدم جمعیتی که نشستند و کف می زنند و گاهی این رو تأیید می کنند گاهی اون رو تأیید می کنند، فضای عجیبی پدید آورده است که سخن گفتن در این فضای غبارآلود به غایت مشکل شده است و مشکلتر شده است. به قول سعدی، نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. سعدی میگه حقایق سرائیس آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. نبینی که هر جا چو برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. وقتی که گرد برخاست حتی بینایان هم به درستی نمی بینن. این گرد و خاک و این غبار در مغز برانگیخته می شود، در جامعه برانگیخته می شود. و علم وقتی که انستیتوشنالایز شد، انستیتوشن پیدا کرد و حامیانی و طرفدارانی پیدا کرد، بودجه پدید آورد و گرد آورد و بعد طرفدارانی و بدل به یک نهادی شد و بدل به یک قبیله‌ای شد، همین حکایت برای او هم رخ می دهد. و اتفاقا این یکی از بحثایی است که من گذاشتم برای آینده راجع به اینستیتوشن دین و اینستیتوشن علم. نه علم به ما هو علم، یعنی یک دسته گزاره های علمی، و دین به معنای یک دسته گزاره های دینی. اونا یه جور برخورد با هم دارن که تا کنون ما اتفاقا در اون وادی گام می زدیم و سخن می گفتیم و خواهیم گفت تا مدتی به عون الله تعالی. اما یه وقت هستش که ما به خود دین به منزله گزاره های صادق و کاذب یا علم به منزله گزاره های صادق و کاذب کاری نداریم. اینا یک انستیتوشن، یک نهاد شده اند و این نهادها گاهی با هم می جنگن، گاهی هم البته با هم دیگه همکاری دارن. اون هم یک قصه است، یک قصه درازدامن است که باید گفت و در جای خود دانست که بیشتر وارد جامعه شناسی دین و جامعه شناسی علم می شود و نوع دیگری از وابستگی و همبستگی و پیوستگی و ناپیوستگی و گسستگی این دو مقوله مهم و فربه رو به ما نشان میداد. ما الان با این تئوری در واقع خیلی از این امور رو می آزماییم، تجربه می کنیم و پیش چشم داریم. مواجهه‌ای که کلیسا با این تئوری کرده است خودش یکی از اون به اصطلاح نقطه های خیلی خواندنی مواجهه دین با علم است. این برای ما بسیار باید عبرت آموز باشه. من اوائل انقلاب در یکی از مقاله های خودم نوشتم که مواجهه ای که انقلاب اسلامی با علم خواهد کرد نشون خواهد داد که ما میخوایم به راه مواجهه کلیسا با گالیله برویم، به راه مقابله کلیسا با داروین برویم، یا میخوایم راه دیگری برویم. خوشبختانه در علوم طبیعی تجربی اون اتفاقات شوم و منحوس رخ نداد، اما در باب علوم انسانی چنان که گفتم عده‌ای کمر همت بستند که یا اونها رو ویران کنند یا بدل به علوم نقلی اسلامی بکنند و بکوشند تا از روایات و احادیث و این طرف و اون طرف چیزهایی رو بیرون بیاورند و جایگزین علوم تجربی اسلامی بکنند، علوم تجربی انسانی بکنند. کلیسا در این زمینه‌ها خیلی کار کرد، خیلی همت گماشت، چنان که گفتم دانشمندانی رو به کار گرفت برای اینکه آثاری پدید بیاورند در نقد تئوری علمی. اما در کشورهای اسلامی این تئوری وقتی آمد که تقریبا نزاع‌های خودش رو در اینجا کرده بود و میتوان گفت نسبتاً جا افتاده بود، عیناً شبیه نظریه کوپرنیک. نظریه کوپرنیک و دنبالش گالیله در اروپا قوقای بسیار برانگیخت و کلیسا و علم نزاع‌هاشون رو کردن. همون سالی که آقای گالیله سر به زمین نهاد، یعنی سال 1642، و این یکی از اتفاقات نمادین تاریخ است، در همون سال جناب نیوتن به دنیا آمد و نیوتن بود که نظام کوپرنیکی و گالیلئی رو به عرش اعلا رسوند و دیگه بعد از نیوتن چنان تثبیت شده بود این رأی و این نظریه که کسی جرأت ابراز مخالفت با او رو نداشت و به قول ولتر در فرانسه می گفت ای خدای خالق آسمان و زمین، آیا تو به نیوتن حسد نمیبری؟ نیوتن چنین امپراتوری علمی عظیمی رو بر اذهان گشوده و گسترده بود. این تئوری نزاع‌های خودش رو کرده بود. البته ما در مشرق زمین خبر نداشتیم. شاید اولین آثار نظریه گالیله و کوپرنیک در نوشته‌های مرحوم نراقی ظاهر شد. مرحوم نراقی که از علمای یکی از فقیهان بزرگ بود و پدر ملا احمد نراقی بود، همون کسی که کتاب معراج صادر نمیشه و کتاب عوائد الایام که اولین بار تئوری ولایت فقیه رو مطرح کرد. پدر ایشون که در علم نجوم هم دستی داشت، اینطوری که مورخین ما میگن، در کتاب خودش برای اولین بار نظریه کوپرنیک رو آورده است، ولی اصلا مورد توجه قرار نگرفت. مرحوم ملا هادی سبزواری در آثار خودش و همچنین دیگر حکیمان به همون راه پیشین میرفتن و نظریه بطلمیوسی رو تأیید میکردن. اما وقتی که مدارس جدید گشوده شد، دارالفنون در دوران ناصرالدین شاه و بعدها دانشگاه ها از رونان رضا شاه به این طرف، تئوری های جدید تدریس شد، دیگه کسی از تئوری بطلمیوس یادی نکرد و کسی درباره اینکه این با دین منافات دارد یا ندارد نیفتاد و نظریه مورد استقبال و قبول قرار گرفت. مفسرین ما مثل مرحوم آقای طباطبایی و دیگران هم کوشیدند تا آیات قرآن رو چنان معنا کنند که با این تئوری منافات پیدا نداشته باشد، همونطور که در دوران کوپرنیک عیناً این اتفاق افتاد. و وقتی که یکی از روحانیان ارشد کلیسای ایتالیا مقدمه‌ای بر کتاب کوپرنیک نوشت که این نظریه رو باید در حد یک فرضیه دانست، اما اگر روزی ثابت شود این نظریه، اونگاه ما خواهیم گفت که پاره هایی از کتاب مقدس رو تا کنون درست نمی فهمیده ایم و لذا فهم خود رو باید عوض کنیم. و این آغاز هرمنوتیک بود، آغاز این بود که شما در مقابل دریافت ها و دستاورد های علمی متون مذهبی خودتون رو تأویل کنید و تفسیر دیگری بکنید. عین این اتفاق در عالم اسلام هم افتاد. مفسرین ما آمدند و گفتند ما آیات قرآن رو باید چنان بفهمیم که با نظریه کوپرنیک منافات نداشته باشد، ولذا قصه هفت آسمان و غیره رو به نحوهای دیگری معنا کردند. تئوری داروینی هم کم و بیش همین حالت رو داشت و همین موج رو برانگیخت. نزاهای خودش رو کرده بود در اروپا و تقریبا به صورت یه تئوری مقبول و جا افتادهی در آمده بود که وارد جهان اسلام شد و گفتم شاید اولین برخوردها همونها بود که در میان علمای دین رخ داد، ولی بعد از ساخته شدن دانشگاه ها و ریختن اندیشه های جدید او هم این نظریه هم وارد ایران شد. نوشتند چنان که به یاد دارم که در دارالفنون عهد ناصری کتابی به نام جانورنامه که درباره جانداران رو تدریس میشد که برای اولین بار در این جانورنامه تئوری داروین هم به نحو خیلی رقیق و ضعیف و لطیفی آمده بود و بعدها البته رشد پیدا کرد و تا به امروز رسید. اتفاقی که در عالم دینداران افتاد این بود که رفته رفته اونجا هم دست به باز تفسیر متون دینی زدن و اینا البته برای ما همه شنیدنی و دانستنی است، اهمیت داره به دلیل نوع رابطه‌ای که بین دین و علم هست. مرحوم آقای طباطبایی به نحوی و دیگران هم به نحو دیگری، میدانید که مرحوم آقای صحابی کتابی نوشت در باب خلقت انسان و که خب تأیید میکرد، آقای صحابی البته زمینشناس، تئوری های زمینشناسی که پا به پا به موازات تئوری های جانورشناسی پیش میرفت اینها رو میدانست و لذا توضیح داد که خب اینا با چند مسئله متدینان رو و مفسران رو روبرو میکرد. یکی با مسئله طوفان نوح بود که تئوری های زمینشناسی امثال لایل این رو برای عالم مسیحیت هم بدل به معما و معضلی کرده بودن، برای اینکه فسیل‌ها و تاریخ زمین نشان نمی‌داد که یک چنان سیل بنیانکنی آمده باشد و نسل بشر رو از بین برده باشه و دوباره بشریت چند هزار سال پیش شروع به رشد و نمو کرده باشد. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر البیزار خودشون با این مسئله روبرو شده و کوشیده است که توضیحی برای این بیابند. البته آقای طباطبایی نهایتا نظرشون این استش که آیات قرآنی دلالت نیمه صریح دارن برای اینکه سیل نوح نه فقط اون منطقه خود او رو بلکه تمام کره زمین رو فرا گرفت. خب چیزی که به نظر میاد آشکارا با نظریه های زمینشناسی مخالفت و منافات داره. ایشون البته کوشیده است که توضیح بدهد که خب اینا همش فرضیه است و نمیتوان به اونها اعتماد کرد و غیره، و من شرح این رو در کتاب قبض و بسط آوردم. اما بالاتر از او نظریه داروین بود در مورد پیشینه جانداران و خصوصا دیسنت آف من، یعنی اینکه اوریجین آف اسپیشیز کجاست و اینکه اولین شاید مخلوق یا اولین جانداری که مخلوق خداوند بوده کدام است، که اینجا روبرو می ایستاد با قصه آدم و حوا. مرحوم آقای طباطبایی هرگز نظر واحدی در این باب اظهار نکرد. این رو می گویم برای اینکه شاید مهمترین و شاخصترین تفسیر در دوران معاصر تفسیر مرحوم آقای طباطبایی چه، گرچه که در عالم اهل سنت هم تفسیرهای تازه‌ای و گاه مهمی نوشته شده است و در بعضی از جاها آشکارا داستان آدم و حوا رو یک اسطوره نامیده اند، چیزی که مسیحیت زیر بار نمی رفت، تا امروز هم نرفته، برای اینکه اگر او اسطوره کامل باشه و پس نوشته شدن گناه آدم به پای فرزندانش چه میشه؟ یک آدم اسطوره‌ای که نباید گناهش رو فرزندان او بکشند و بعدش هم خداوند فرزند خودش رو بفرستد که برای کفاره گناهان اونا کشته شد. از آن طرف در عالم اسلام هم می گفتند که و مفسرین ما که دلالت صریح دارند آیات برای اینکه قصه آدم و حوا قصه تاریخی است، قصه واقعی است، افسانه نیست، اسطوره نیست، و این خب منافات صریح با نظریه داروین پیدا می کرد و لذا کوشیدند که در جاهای مختلف حکم‌های مختلف درباره این داستان صادر کنند و این ماجرا تا امروز هم ادامه دارد و هنوز سرش به بالینی نهاده نشده است. یعنی من سراغ ندارم که هیچ مفسری از مفسرانی که در رده های بالا باشند اینها فتوای صریح داده باشند به اینکه این آیات رو باید چنان خواند که گویی بیان اسطوره‌ای میکند در باب آغاز خلقت و نه بیان یک واقعه تاریخی. بلی در مصر در دوران جدید، یعنی در نیمه دوم قرن بیستم یک دسته از قرآن شناسان که اینها لزوما از علمای دین هم نبودند پدید آمدند که یک مکتبی در تفسیر یا در فهم قرآن بنا کردند به نام مکتب ادبی و گفتند که قرآن رو باید چنان خوان که گویی کتاب ادبی است و بنابراین قصه های او قصه های واقعی نیست بلکه برای عبرت گرفتن است و نه تاریخ آموختن، که از آقای ابراهیم امین الخولی آغاز شد و بعد شاگرد او احمد خلف الله و بعد شاگرد او نصر ابوزید و دیگران. خب در اونجا همین‌ها با مخالفت‌های رو برو شدن، به طور اینکه حتی سخنرانی‌های رادیویی امین الخولی رو قطع کردند و دیگران هم، یکی از آخری شاگردان شد که آقای نصر ابوزید بود که خود مورد تکفیر صریح توسط امامان جمعه قرار گرفت، حتی همسر او رو از او جدا کردند و گفتند به دلیل کفر علقه زوجیت آنها فسخ شده است و آقای ابو نصر مجبور شد که سالها در خارج کشور و در هلند زندگی کند. من ایشان رو بارها در آنجا دیدم در دانشگاه لایدن و بعد از بهار عربی که به کشور خودش برگشت به فاصله کمی به یک مرض نامعلومی از دنیا رفت. باری هنوز مواجهه جهان اسلام با نظریه داروین اونچنان که باید و شاید پخته و پرورده نشده است. عمدتا وقتی که من به نوشته های علمای دین خودمون مراجعه میکنم سعی میکنن که مجموعی از انتقاداتی که به تئوری داروین شده اونها رو گردآوری کنند و یادآوری کنند که این تئوری چندان بی نقص هم نیست و به او اعتماد و اتکا نباید کرد، ولی در این حال به درستی هم و به صراحت هم بیان نمی کنند که خب پس این آیات قرآن رو چگونه باید معنا کرد، بالاخره منافات صریح دارد یا ندارد. و اینا اتفاقا چنان که گفتم از نمونه های بسیار چشمگشایی است برای اینکه به ما بگوید که این تعامل دین و علم یک سویه نیست، همیشه دو سویه است، یعنی بینشون دیالوگ هست. شما از علم یاد میگیرید که آیه رو چجوری معنی بکنید، از آیات هم گاهی یاد میگیرید که به علم چگونه نظر بکنید. فوق العاده مهمه اینا. به هیچ وجه این چنین نیست که ما بگیم که یا این مخالف اوست یا موافق اوست، این رو بگیرید یا اون رو بگیرید. دیالوگیست، دیالکتیکیست و علم چشم ما رو میگشاید. همون رو که کلیسا در کتاب کوپر نوشت، ما اگر به این نتیجه برسیم که نظریه علمی کوپرنیک یک نظریه محکم و مقبولی است، اونگاه خواهیم گفت که ما پاره هایی از کتاب مقدس را تا کنون به درستی نمی فهمیده ایم. یعنی شروع می کنیم به بازفهمی و بازبینی و تفسیر مجدد، و من به شما عرض می کنم این تفسیر مجدد پایان ندارد. نه اینکه یک بار شما تفسیر مجدد کردید و تمام شد، نه، خاتم الانبیا آمده است اما خاتم المفسرین نیامده است، آخرین دین آمده است اما آخرین تفسیر نیامده است. و این نه فقط در عرصه عالم اسلام است بلکه در عرصه عالم مسیحیت است و بلکه در عرصه هرمنوتیک است، یعنی فهم متون علل عموم، که میتواند متون دینی باشد و میتواند متون غیر دینی باشد. مثنوی همینطوره، حافظ همینطوره، دیوان شمس همینطوره، آثار افلاطون همینطوره و هاکذا و هاکذا. ما درکمون حتی از این متون تازه تر میشود. خب من تقریبا از مقدمات پرداختم و فکر می کنم که وارد اصل بحث نمی توانستیم بشویم و می توانیم. این مقدمات هم دانستنش و گفتنش ضروری بود برای اینکه کانتکست این ماجرا رو و این تئوری رو نشان بدهد، گرچه من هنوز در باب خود تئوری و خصوصا پیشینه های تاریخی او سخن نگفتم، که به اذن الله تعالی نوبت آتی خواهم گفت و بعد وارد اون بحثی که مورد نظر ماست خواهیم شد که این نظریه با اندیشه خدا چه می کند. بحثای درون دینی، یعنی با قرآن یا با متون مقدس چه می کند رو گذاشته ایم در انتهای این مباحث. بیرون دینی با اندیشه خدا چه می کند و این کسانی که آتئیزم خود رو سوار بر نظریه کرده اند چگونه از این نظریه بهره جویی کردند برای اینکه ادله خداباوران رو تضعیف کنند یا اساساً از دور خارج کنند و اونها رو بدل به چرخ پنجم بکنند، یعنی بیکار و بیهوده و بیفایده که بود و نبودشون یکیست. ببخشید از اینکه هم تأخیر و هم انقطاع در سخنان من امروز رخ داد. انشاءالله دنباله این مبحث شیرین رو در هفته های بعدی به عون الله تعالی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همه عزیزان.